صبح و ورزش.
چقدر طلا بهتون میاد مردم ایران، حالی سارمی طلایی شد
جا نفره این، بزنید کار چیریتر بشه، بزنید کار تکمیتر بشه، بزنید ویروسی چیریتر، پرس بیشتر بهتر.
زیبای روزگار من عاشق تو هم، ای عشق موندگار من
عاشق تو هم.
زیبای روزگار من عاشق تو هم، ای عشق موندگار
صبح و ورزش.
زیبای روزگار من عاشق تو هم، ای عشق موندگار من عاشق تو هم. زیبای روزگار
به نام خدایی که صبح آفرید. سلام، همه شما مردم عزیز و نجیب ایران، صبح امروزتون بخیر. صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. ما امروز هم سر قرار همیشگیمون با شما حاضر شدیم. شنبه تا پنج شنبه حوالی ساعت 6:30 صبح تا 8 روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و به میزبانی رادیو ورزش، ما منتظر شما علاقه‌مندان به ورزشی. اینجا هر چیزی که به ورزش مربوط میشه برای شما آماده و مهیا شده تا از قافله اخبار و رویدادهای دنیای ورزش جا نمونید. مجله خبری ورزشی صبح و ورزش رو که با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی تقدیم شما میشه، از رادیو ورزش همراهی بفرمایید. در آخرین برنامه از این گروه کاری در این هفته‌ای که داریم به پایان میرسونیمش، قصد داریم در مورد آکادمی‌های فوتبال در کشورمون باز هم صحبت کنیم. امروز می‌خوایم تا موانع موجود بر سر راه رشد و پیشرفت آکادمی‌های فوتبال رو بشناسیم و از زبان کارشناسان برنامه‌مون راهکارهایی رو هم برای برطرف کردن این موانع ارائه بدیم. مجموع 6 برنامه این هفته یه مجموعه کامل مرتبط با شرایط فعلی آکادمی‌های فوتبال در کشورمون و ما فکر می‌کنیم که تقریباً از هر زاویه‌ای که امکانش فراهم بود، موضوع حساس و مهم آکادمی‌های فوتبال در کشورمون رو مورد واکاوی دقیق و کارشناسانه قرار دادیم. این برنامه‌ها با همه مباحث کارشناسی که درونش مطرح شد قابل مراجعه و بازشنوایی هر زمانی که متولیان فوتبال کشورمون به ویژه در سطوح پایه عزم و اراده کافی رو برای متحول کردن وضعیت فوتبال پایه و آکادمی‌های فوتبال در کشورمون رو داشته باشن، میتونن موضوعات مطرح شده در طول این هفته رو با دقت دوباره و حتی چند باره بشنون. و خیلی امیدواریم که این موضوعات منجر به پیشرفت و بهبود وضعیت فوتبال کشورمون به ویژه در سطح پایه بشه، آرزویی که برآورده شدنش از هدر رفتن مبالغ هنگفتی که در فصل نقل و انتقالات بی دلیل جابجا میشه جلوگیری خواهد کرد. در برنامه امروز هم پرسش نظرسنجی براتون در نظر گرفتیم، اما قبلش با راه‌های ارتباط شما با رادیو ورزش در فضای مجازی آشنا بشیم.
هیجان آگاهی از اخبار ورزش ایران و جهان فراتر از امواج رادیو با فضای مجازی رادیو ورزش. اطلاع از اخبار دام
به طور میزنه 24مین امتیاز رو هم میگیریم. ایران 24 لهستان.
لحظه های ویژه،
فرصت داره یه تیم ایران بزن و گل دام بخوره.
غرور آفرینی های نام،
قهرمان من، قهرمان ما ایرانی ها، مرد طلایی کشتی ایران در المپیک 2016 ریو. درود به شرفت، درود به شرفت.
عوامل برنامه ساز، پشت صحنه های جذاب و معرفی برنامه ها در تارنمای فضای مجازی رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. همراه ما باشید در فضای مجازی رادیو ورزش. بله، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شاد @ رادیو ورزش FM.
خب حالا بریم سراغ پرسش نظرسنجی برنامه امروزمون. اینه که به نظر شما کدام عامل بیشترین آسیب رو به روند رشد آکادمی های فوتبال وارد کرده؟ گزینه 1، توجه بیش از حد به تیم اصلی یا بزرگسالان. گزینه 2، عدم استقبال حامیان مالی از تیم های پایه. گزینه 3، توجه ناکافی رسانه ها به آکادمی های فوتبال. و گزینه 4، نبود نگاه بلند مدت نزد مدیران فوتبالی. گزینه مورد نظرتون رو لطفا برامون پیامک بکنید به 3306 یا تلفن بکنید به 220-213-88 یا اینکه در پیام رسان بله در کانال رادیو ورزش میتونید مشارکت داشته باشید. خیلی ممنونم از همراهیتون. اما سلام و صبح بخیر میگم خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای محسن ابوفاضلی. خیلی خوش آمدید و در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، خیلی متشکرم. سلام و عرض ادب خدمت شما همکار محترم سرکخان مرادی. صبح شما هم بخیر باشه.
متشکرم،
سپاس از شما. انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشید. خدمت شنوندگان محترم عرض ادب دارم. آخر هفته خوبی انشالله در پیش داشته باشن و این آخرین برنامه این هفته است. انشالله در خصوص موضوع برنامه به جمع‌بندی برسیم. اشاره هم داشتید شما، امروز باز هم بحث آکادمی ها رو پیگیری میکنیم. یکی از نکات مهم این است که آکادمی در راه توسعه فوتبال، رشد بازیکنان در مسیری که قرار دارن، قدم‌های خوبی رو میتونن بردارن، اما به نوعی چند عامل آسیبزا میتونه در این راه موانعی رو ایجاد بکنه. یکی از اون موانع این است که برخی از تیم‌ها اساساً اون ویترین و نمایشگاه خودشون رو تیم اصلی یا بزرگسالان میدونن، یه مقداری غافل میشن از تیم‌های آکادمی و شاید اون رو از اولویت‌های اولیه خودشون خارج بکنن و فقط به جهت اینکه صرفا یک تیم پایه‌ای داشته باشن به اون تیم نگاه میکنن. یکی دیگه از عوامل اینه که متاسفانه در فوتبال پایه ما خیلی حامیان مالی توجهی به تیم‌های پایه ندارن، چون توسط رسانه‌ها زیاد دیده نمیشه. البته که چندین کانال حالا فضای مجازی هست که خبرهایی رو در حوزه ورزش فوتبال در سطح پایه به نوعی کار میکنه، اما شاید برخی از حامیان مالی انتظار بیشتر دیده شدن از سطح چند کانال رو داشته باشن. رسانه ها هم به نوعی به دنبال این هستن که بتونن مهمترین خبرهای فوتبال رو در سطح بزرگسالان پوشش بدن، یه مقداری از آکادمی غافل میشن و نهایتا این که برخی از مدیران فوتبالی نگاه بلند مدتی ندارن، چون چون میدونن خودشون هم ممکنه هر از چنگایی تغییر جایگاه بدن، ماندنی نیستن، پس اولویت اولشون رو تیم‌های پایه و آکادمی‌ها قرار نمیدن. اینها در مجموع عوامل یا موانعی بود که میتونه بر سر راه رشد و پیشرفت فوتبال در آکادمی‌ها باشه که باز هم در این موضوع انشالله و در این خصوص صحبت خواهیم کرد.
بله خیلی متشکرم، انشالله که به یک جمع‌بندی خوبی هم در خصوص موضوع برنامه‌مون عملکرد آکادمی‌های فوتبال خواهیم رسید. شما دوستان عزیز شنونده هم حالا میتونید نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید، تلفن بکنید به ما و همینطور پیامک ارسال بکنید در مورد پرسش نظرسنجی هم همینطور. اگر هم حالا سوال دیگری دارید از رشته‌های مختلف ورزشی میتونید با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. ساعت 6:41 اینجا رادیو ورزش و این برنامه صبح و ورزش.
هوا خوبه؟
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار.
هوا خوبه،
تو خورشید و قسم دادی، فقط با عشق روشن شده یه کاری، با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه.
خب بریم سراغ وضعیت آب و هوا و شرایط جوی کشورمون، همراه بشیم با کارشناس محترم هواشناسی سرکار خانم دکتر سمانی نگاه. سلام به شما و صبح بخیر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون، صبح همگی بخیر باشید.
خیلی متشکرم خانم دکتر. دوستان من میگن که هوا یه کوچولو خنک شده، درسته؟
بله، نسبت به اوایل هفته گذشته که پیک گرما بود. بله. چند درجه افت دمایی داریم. بله.
خب این الان با خوشحال باشیم، یعنی خنک‌تر از این میشه یا اینکه نه ممکنه که دوباره برگردیم به همون روزای داغ؟
برای چند روز آینده به نظر میرسه که تداوم داره این شرط، البته هنوز برای مناطق مرکزی و جنوبی کشور ما در مرز دمای 50 درجه هستیم و بسیار گرم هست، ولی بر نیمه شمالی تا حدی از شدت گرمای هوا کاسته شده، اما چون هنوز در فصل تابستان هستیم.
بله.
به صورت مقطعی ممکن هستش که باز هم با موجهای گرمایی مواجه بشیم به صورت کوتاه مدت.
درسته.
بله، خدمت شما در حال حاضر که در خدمتتون هستم، در اساس آخرین اطلاعاتی که دریافت کردیم از ایستگاه هواشناسی در سطح کشور و تصاویر دریافتی از ماهواره، آسمان ایران صاف و آفتابی هست. فقط در سواحل شمالی کشور مه‌آلود و در دامنه‌های شمالی البرز هم ابرناکی داریم. طی 24 ساعت گذشته بین مراکز استان‌ها اهواز با 49 درجه گرم‌ترین مرکز استان بوده و پس از اون خرم‌آباد با 44 درجه. صبح امروز هم شهرکرد با سقف دمای 12 درجه به عنوان خنک‌ترین مرکز استان بوده. در تهران هم نوسانات دمایی در ایستگاه فرودگاه مهرآباد بین 24 تا 36 درجه بوده. خب در حالی که ما اول هفته دمای 42 درجه رو هم در تهران تجربه کرده بودیم. در بین همه شهرهای کشورم دهلوران با دمای 50 درجه گرمترین بوده و آلوارس اردبیل 11 درجه خنک‌تر. دمای فعلی شهر تهران هم در ایستگاه فرودگاه مهرآباد 24 درجه هستش. اما بررسی نقشه‌های هواشناسی حاکی از اون هست که کماکان ما در واقع استقرار هوای پایدار رو برای امروز و فردا و حتی اوایل هفته آینده در سطح کشور داریم. تداوم گرمای هوا رو در طی روز همچنان میتونیم در واقع اشاره بکنیم، به ویژه برای مناطق مرکزی و جنوبی کشور. در مناطق کوهستانی هم به سبب اینکه خب ضخامت جو کاهش پیدا میکنه، طبیعتا بحث گرمازدگی تو مسیرهای پیمایش های و اهمیت هست. آسیب ناشی از تابش فرابنفش رو هم که در سطح هشدار برای ساعت میانی روز هست باید مد نظر داشته باشیم. پس از اون میتونیم به ورزش باد اشاره کنیم که در واقع مهمترین پدیده جوی در اکثر مناطق کوهستانی ایران هستش برای امروز و فردا، که گاهی میتونه شدید باشه. در مناطق مستعد میتونه در واقع گرد و خاک ایجاد کنه و در بحث کوهنوردی هم کوهنوردان باید در واقع مراقب باشن، چون با توجه به شدت وزش باد به ویژه در قله های بالای 4000 متر احتمال پرتاب شدن وجود داره. علاوه بر اون ناپایداری هایی که در واقع در استان های شمالی داریم، سه استان گیلان، مازندران و گلستان برای امروز و فردا تحت تاثیر جریانات ناپایدار قرار دارن، طبیعتا با توجه به اینکه در دامنه رشته کوه البرز هستن، عزیزانی که تردد میخوام بکنم و صعود به این مناطق رو دارن باید مد نظر داشته باشن، به ویژه بر ساعت ظهر به بعد برای وقوع بارش های رگباری همراه با رعد و برق و همینطور احتمال تگرگ مهیا از محال دیگه هم میتونه با کاهش دید و افقی و عمودی همراهی بکنه. و در نهایت برای امروز فقط منحصرن برای پنجشنبه ناپایداری های موقتی در جنوب کشور، برای فارس، جنوب فارس و ارتفاعات هرمزگان داریم که به شکل بارش های همرفتی موقتی هستش، بنابراین لازم هست تا اونجا که ممکنه به تغییر شرایط ابرها و همینطور وزش باد دقت بشه. برای تهران در سطح شهر ما آسمان صاف و آفتابی همراه با وزش باد داریم، اما اگر به ارتفاعات تهران اشاره کنیم با توجه به بیشتر حجم تردد کوهستانی رو ما در مناطق شمالی تهران برای امروز و فردا داریم، در این مناطق باز هم صبح ها هوا پایدار و آفتابی خواهد بود همراه با وزش باد. برای قله های مرتفع به تدریج تا ساعت ظهر به بعد باد شدید خواهد شد و برای ساعت بعد از ظهر هم میتونیم افزایش ابر رو در واقع پدیده رگبار و رعد و برق رو به شکل موقتی داشته باشیم، بنابراین برنامه ریزی لازم برای در واقع بحث تردد و بازگشت به موقع رو حتما لازم هست.
سپاس از شما،
خواهش میکنم.
ممنونم، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا.
از قلب تهران، به سراسر ایران،
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران.
یک موج یک صدا، صبح و ورزش، صبح و ورزش همراه لحظات صبحگاهی شما، ما را از صدای شادی، نشاط و افتخار بشنوید. صبح و ورزش، رادیو ورزش.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستی. صبح بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. سوال نظرسنجی برنامه امروزمون اینه که به نظر شما کدام عامل بیشترین آسیب رو به روند رشد آکادمی های فوتبال وارد کرده؟ گزینه 1، توجه بیش از حد به تیم اصلی یا بزرگسالان. گزینه 2، استقبال نکردن حامیان مالی از تیم‌های پایه. گزینه 3، توجه ناکافی رسانه‌ها به آکادمی‌های فوتبال. و گزینه 4، نبود نگاه بلند مدت نزد مدیران فوتبالی. پیامک ارسال بکنید به 3306، خودتون رو ابتدای پیامک حتما معرفی بکنید، تلفن بکنید به 220-213-88، در پیام رسان بله در کانال رادیو ورزش هم میتونید نظرتون رو به ما بگید. اما بریم سراغ تازه ترین و داغ‌ترین خبرهای غیر فوتبالی. آقای ابوفاضلی بفرمایید.
خیلی متشکرم، تو این بخش با چند خبر غیر فوتبالی در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم. روز گذشته با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان آقای دکتر دنیانبالی، همچنین آقای اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی حرفه‌ای، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و البته آقای ثابت قدم مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به همراه آقای علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، مرکز آکادمی تیم‌های ملی بوکس کشورمون افتتاح شد. من فقط یه فکر کنم یه دقیقه طول کشید اسامی رو خوندم، 30 ثانیه هم کل خبر کمتر از 30 ثانیه، اینقدر حالا اسامی مختلف. این مرکز که در مجموعه ورزش شیرودی واقع شده، مرکز مهمی میتونه برای رشد و توسعه ورزش المپیکی بوکس باشه. 2000 متر مربع مساحت داره این مرکز، 2 طبقه هتل برای آقایان و بانوان مجزا، 1 طبقه اداری، 1 طبقه سالن کنفرانس و جلسه و 1 طبقه هم رستوران هست. به نوعی حالا میتونیم امیدوار باشیم با افتتاح این مرکز رشته ورزشی بوکس بیش از پیش برای کشورمون افتخار آفرینی کنیم. اما تیم ملی شمشیربازی صابر کشورم که در رقابت‌های قهرمانی جهان رقابت‌های انفرادی رو در هنگ کنگ با کسب بنوی نتایج نچندان مناسب به اتمام رسون، حالا در بخش تیمی رقابت‌ها قرعه کشی شد. تیم ملی صابر کشورم با ترکیب علی پارکچمن، محمد فتویی، نیما زاهدی و طه کارگرپور دور اول به مسافه ژاپن میره. ژاپن که داره رنگ هفت دنیا است و ایران رنگ 26 رو در اختیار داره. اگر برنده بشیم، حالا برنده این بازی ایران ژاپن، به مسافه برنده چین و عربستان میره که امیدواریم بتونیم در بخش تیمی انشالله تا مراحل بالاتر صعود کنیم. با اعلام آمادگی باشگاه مهگل البرز، 12 تیم حاضر در لیگ برتر بسکتبال مشخص شدن. مهگل که فصل گذشته در لیگ برتر حضور داشت، آخرین تیمی بود که برای حضور در لیگ برتر بسکتبال در فصل پیش رو اعلام آمادگی کرد. با حضور تیم مهگل، تیم‌ها کامل شدن: شهرداری گرگان، استقلال تهران، کاله مازندران، گلنور اصفهان، طبیعت اسلامشهر، پالایش نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی مثل رفسنجان، نفت و گاز گچساران، پاس کردستان و مهگل. حالا قرارت سازمان لیگ بسکتبال زمان بندی قرعه کشی و عدد شروع رقابت ها رو اعلام کنه. دیروز آقای علی نژاد که در افتتاح مرکز آکادمی بوکس هم حضور داشتن، یه سری هم به فدراسیون وزن برداری دارن. در فاصله 50 روز تا آغاز بازی های آسیای ناگویا، همچنان پولاد مردان و بانوان کشورمون، البته هم تیم ملی آقایان هم تیم ملی بانوان، تمرینات خودشون رو دارن پیگیری میکنن. دیروز یک مرحله رکوردگیری هم انجام شد که رکوردهای خوبی هم به ثبت رسید و اکثر ورزشکارانی که قرار هست در رقابت های ناگویا حضور پیدا بکنن، رکوردهای خوبی رو هم به ثبت رسوندن. آقای بهداد سلیمی به نوعی سرمربی تیم ملی وزن برداری کشورمون گفتن که قرار است 5 ورزشکار در بخش آقایان و 3 ورزشکار در بخش بانوان در ناگویا حضور داشته باشند. سومین مرحله رکوردگیری هم سوم تا پنجم شهریور ماه برگزار میشه تا نفرات اعزامی مشخص بشه. تو فرصت بعدی انشالله اگر زمان داشته باشیم بازم چند خبر غیر فوتبالی رو مرور میکنیم. اما دیروز پرونده رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان هم بسته شد با 2 طلا و 2 برنز برای کشورمون. نهایتاً روی سکو سومی قرار گرفتیم و قهرمانی هم از دست رفت. حالا اتفاقات حاشیه‌ای هم داشت، نرسیدن کشتیگیری کشورمون که آقای محسن سوریان هم یه پیام ویدئویی رو منتشر کردن. بیشتر در این خصوص با علی آقای سوری صحبت میکنم، کارشناس محترم کشتی که روی خط برنامه هستن. آقای سوری درود بر شما، صحبتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای ابو فاضلی، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم در شبکه رادیوی ورزش و مخاطبین همیشگیتون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ابتدا در مورد عنوان سومی 2 طلا و 2 برنز صحبت بفرمایید، بعد بریم سراغ مسئله حاشیه‌ای که اتفاق افتاد.
با توجه به اینکه در چند سال گذشته تیم ما با هدایت آقای محسن سوریان تونست قهرمان جهان بشه، امسال همین انتظار وجود داشت که در مسابقات قهرمانی آسیا در باکو آذربایجان،
قهرمانی جهان
بله اصخایی میکنم، عنوان قهرمانی جهان رو به دست آوردن. امسال هم انتظار میرفت مثل همیشه بتونن عنوان قهرمانی رو به دست بیارن، اما بدون تعارف باید گفت با توجه به شرایطی که تیم روسیه بازگشتن با اون قوانین گذشته و امتیاز تیمیشون محسوب میشد، یه مقدار قابل پیشبینی نبود که ما تیممون بتونه قهرمان بشه. به همین دلیل روس هم اومدن با اقتدار قهرمان شدن، در واقع 127 امتیاز آوردن. آذربایجان میزبان این رقابت‌ها نهایت تلاش رو داشتن که با 107 امتیاز در جایگاه دوم، در نهایت نمایندگان کشور با 96 امتیاز و 2 مدال طلا 2 برنز در جایگاه سوم قرار گرفتن. حالا با توجه به اینکه از نظر مرغوبیت مدال ما سال گذشته 1 مدال طلا 1 نقره 4 برنز گرفتیم، امسال 2 مدال طلا 2 برنز، در واقع 2 برنز کمتر، 1 مدال طلا بیشتر، از نظر مرغوبیت مدال شرایط بهتری بود، ولی در مجموع از نظر تیمی شرایط خوبی نبود و شاید یکی از دلایلی که میشه بهش اشاره کرد، از نظر کلاس فنی بچهای ما نسبت به کشتیگیران روس، نسبت به کشتیگیران اوکراین و آذربایجان یه مقدار فاصله داشتن. خب این برمیگرده که بعد از بازگشت تیم اولا آقای محسن سوریان که یکی از مربیان واقعا هم کار بلد هم با اخلاق و مهمتر از اون فنی که سالهای سال با تیم کار کردن. حالا دلایل این که چرا بچه ما در حد انتظار نتونستن ظاهر بشن این بحثه که ایشون باید پاسخگو باشن، ولی در مجموع با توجه به عملکرد کاری که داشتیم خب ما شاید میتونستیم نتیجه بهتری رو به دست بیاریم و این اتفاق بعد میافتاد. چرا که آقای ابوفاضل شما هم استعداد داری، شاید در عده سنی نوجوانان برد و باخت در ورزش وجود داره، ممکنه یک تیم بیاد قهرمان بشه سال بعد سوم چهارم، این به طور طبیعی در عده نوجوانان به وجود میاد، ولی اکثر کشورها از جمله روسیه، امریکا، قزاقستان، ازبک و کشورهایی که صاحب سبک هستن طبیعتا میان در رده پایه خوب آموزش میدن، بهترین مربی‌ها رو در واقع میارن در رده در عرصه سازندگی، تلاش کنن که بتونن مسیر رو به خوبی به نسل آینده کشتی در واقع یاد بدن، اینا بیان با استار در مسابقات قهرمانی قاره، بعد از اون مسابقات جهانی دورخیزشون برای مسابقات در واقع رده سنی جوانان، امیدها و بزرگ سالان باشه. طبیعتا فدراسیون کشتی خود آقای علیزاده دبیر هم نهایت تلاش و همیشه در دستور کارشون قرار میدادن، امکانات خوبی رو در اختیار پشتوانه‌های کشتی دادن و انتظارشون هم این هست که تیم بیاد نتیجه بگیره. حالا این که تیم ما سوم شد هم میتونیم بگیم که به صورت عملکرد کاری پایه کشتی ما بد نبوده، از این طرف هم انتظارمون این بوده که ما همیشه قهرمان بودیم، باید نتیجه بهتری رو میگرفتیم. این فعل و انفعالات و این اتفاقاتی که افتاد طبیعتا هم
بله.
کادر فنی میبایست پاسخگو باشن، از این طرف هم فدراسیون کشتی حتما بررسی بله. بیشتری خواهد کرد بتونه نقاط ضعف رو در واقع به نقطه قوت تبدیل کنن.
حالا مدال آورا رو هم با همین مرور داشته باشیم، آیه طلا تو 60 کیلوگرم امیررضا طهماسبو برام به دست آورد، 80 کیلوگرم علیرضا رضایی هم روی سکو نخست قرار گرفت، دو تا هم برنز گرفتیم تو دو وزن پایانی، 92 تا امیررضا مهری مدال برنز گرفت، 110 کیلوگرم هم علی اکبر آکو روی سکو سوم مشترک قرار گرفت. اون بحث دیر رسیدن اسماعیلی روی توشک رو هم اشاره می‌فرمایید؟
خدمت عرض کنم ابتدا امیررضا طهماسبپور و علیرضا رضایی که شما اشاره کردیم دوتاشون مدال طلا گرفتن فراتر از توانشون، واقعا جنگیدن، حریفای خوبی رو شکست دادن و نشون دادن در آینده حتی در جوانان و بزرگسالان هم بتونن نقاط ضعف رو تبدیل به قوت کنن میتونن مدعی باشن. امیررضا مهری و علی اکبر آکو هم پشتوانه‌های خوبی خواهند بود، طبیعتا این باخت‌ها تجربه خوبی خواهد شد و بتونن در آینده به جز در واقع جز قهرمانان شاخص ما بتونن بشه. اما در ارتباط با آرمین اسماعیلی خب شرایط پیش اومد که شما اشاره کرد، آقای محسن سوریان یک کلیپی رو برسد از ایشون هم پخش شد که توضیحات لازم رو دادن، ما فاصله داشتیم با سالن برگزاری مسابقات، عملا وسیله در اختیارمون نبوده، شرایطی که ایشون در واقع توضیح دادن در ارتباط با این اتفاق. اما به واقع باید پذیره و برسد کسی که مسئولیت تیم رو داره، سرمربی تیم هست، با توجه به شرایط جدول، زمان برگزاری مسابقات، فاصله زمانی سالن با محل اسکانشون، همه اینا رو میباید در نظر میگرفتن و این اتفاق نباید میافتاد. اون هم از یه فرد با تجربه مثل آقای محسن سوریان که خودش قهرمان امیدهای جهان شده، کار بلده و در واقع میشه که
چون چند سال داره تو سطح پایه کار میکنه دیگه،
الان حدود 5 سال که نمیشه میاد قهرمان دنیا بله. سال سوم شد، این یه مقدار قابل قبول نیست. آقای ابوفاضلی از دید جامعه کشتی و طرفداران این رشته حتما فدراسیون کشتی بررسی بیشتری رو خواهد کرد که ما در گذشتم شما استعداد داریم، این اتفاق برای ما در بازی آسیایی برای آقای جوکار افتاد، ما برای
یه بارم یادتونه آقای سوری بس. 1990 پکن بازی آسیایی علی اصغر کاظمی روی
بله.
رینگ بوکس اومد دیر اومد بالا، بعد اومد من دستکش دارم و اونجا بازنده شد.
بله این در واقع اتفاقاتی بود که از قبل برای ورزش ما رقم خورد و میبایست برسات با دید باز با اشراف کامل این اتفاق در واقع تکرار نمیشد. حالا در مجموع اتفاق افتاد آقای ابوفاضلی، ولی من دیروز به اتفاق همکاران برسات بحث بر این بودیش که این وسط آرمین اسماعیلی ضرر کرد، به دلیلی که یکی از پشتوانهای کشتی برای کشتیگیران برتر رده پایه کسب مدال قرار گرفتن روی سکوی جهانی میتونه ارزش و اعتبار بالایی رو داشته باشه. حالا ما هر چقدر بخوام توجیه کنیم امکانات میزبان بد بود، نمیدونم شرایط میزبانیش مناسب نبود، وسیله در اختیار ما نبود، این یه مقدار قابل قبول نیست که من فکر کنم بازی تجربه خوبی خواهد شد که ان شاءالله از این پس اعضای کادر فنی تمام رده‌های سنی با دید باز بتونن مدیریت کنن و اتفاقات این چنینی نیفته.
آقای سوری میدونید آرمین اسماعیلی اهل کجا هست؟
ایشون اهل استان خوزستان خب. شهر امیدیه.
بله من میخوام بگم که همین فقط کافیه، فقط ببینید مثلا الان بد نبود آقای سوریان یه عذرخواهی میکرد، حداقل اون خانواده این بنده خدا، اون اهالی محلشون، شهرشون، محل زندگیش چشم امید داشتن به اینکه این بچه روی سکو بره مدال بگیره، مسابقه بده، یه عذرخواهی فکر کنم میتونه آب رو آتیش بشه. الان خیلی عصبانی ان طرف